ششمین صفت، صفت استفعال هست که ضد صفت استعلاء می باشه. استفعال در لغت به معنی پست شدن و پایین آمدن هست، یعنی طلب پایینی کردن، و در اصطلاح عبارت است از پایین آمدن زبان در حین تلفظ حرف. در تلفظ بعضی از حروف زبان به طرف بالا میل پیدا نمی کنه، بلکه به طرف پایین یعنی کف دهان تمایل داره. حروفی که دارای صفت استفال هستند، اینها رو حروف استفال یا مستفله می گویند. به غیر از هفت حرف استعلا، بقیه حروف دارای صفت استفال هستند. البته به غیر از حرف الف که مورد اختلاف واقع شده و بعضی از علما قائل به این هستند که حرف الف دارای صفت استفال هست، اما محققین از علما قائل به این مطلب هستند که حرف الف نه صفت استعلاء دارد و نه صفت استفال، بلکه حرف تابع هست. یعنی اگر بعد از حروف استعلاء واقع بشه تفخیم می شود، یعنی درشت گفته میشه، مثل قال الف هم درشت ادا میشه قال، و اگر بعد از حروف استفال قرار بگیره به صورت نازک و ترقیق ادا میشه، مثل ذالک دیگه گفته نمیشه والک ذالک. بنابراین حرف الف تبع هست و تابع حرف قبل از خودش هست، و بحث اون در قسمت تفخیم و ترقیق و همچنین در آخر بحث صفات که مقایسه صفات هست مطرح خواهد شد. حالا مثال میزنیم. مثلا حرف با جزء حروف استفال هست که اینطور تلفظ میشه باطلون باطلون، یعنی نمیگیم باطلون باطلون باطلون. یا حرف عین مثل عالمون عالمون گفته نمیشه عالمون عالمون، غلط هست، عالمون یعنی با استفال. و همچنین شاهدون و شهد شاهدون من اهلها گفته نمیشه شاهدون. و اما هفتمین صفت، صفت اطباق هست. اطباق که با حرف تا و قاف نوشته میشه در لغت به معنی الساق و روی هم قرار دادن و منطبق نمودن دو سطح هست. وقتی ما دو کف دست رو روی هم بگذاریم به اون گفته میشد که دو دست بر هم منطبق شده، و در اصطلاح عبارت است از منطبق نمودن سطح زبان با حنک اعلا، یعنی زبان طوری به طرف بالا یعنی سقف دهان میل پیدا میکنه که منطبق و روی هنک واقع میشه. در تلفظ چهار حرف صاد واد آ و وا، چهار حرف پشت سر هم، زبان بعد از بالا رفتن به طرف سقف دهان با اون یعنی با سقف دهان منطبق میشه، یعنی پس از استعلاء زبان با هنک اعلا منطبق میشه. و به این چهار حرف حروف مطبقه یا حروف اطباق گفته میشه. البته بعضی از کتب هم حروف انطباق گفتند. صاد واد با و وا، مثال میزنیم صالحین صالحین والین والین طالوت طالوت والیمون والیمون. در واقع حروف اطباق جزء حروف استعلا هستند، بدین معنی که هر حرفی که دارای صفت اطباق باشه صفت استعلا هم داره، زیرا اگر زبان منطبق با حنک اعلا باشه حتما باید استعلا پیدا کنه، یعنی به طرف حنک اعلا بالا بره و میل پیدا کنه. اما بالعکس همه حروف استعلا صفت اطباق ندارن، بلکه فقط چهار حرف از حروف استعلاء که صاد، زاد، قا و وا هستند صفت اطباق دارند، و سه حرف خا، قاف و غین فقط استعلاء دارند، یعنی در تلفظ اونها ریشه و بن زبان به طرف بالا میره اما با حنک اعلا منطبق نمیشه، یعنی موازی با هنک قرار نمیگیره. صفت هشتم انفتاح هست که ضد صفت اطباق می باشه. انفتاح در لغت به معنی باز شدن هست، گشوده شدن، و در اصطلاح عبارت است از باز شدن فاصله بین زبان و حنک اعلا و خروج هوا از بین آن، البته در حین تلفظ حرف. به غیر از چهار حرف مطبقه یعنی صاد، واد، تا و وا، بقیه حروف دارای صفت انفتاح هستند، یعنی در هنگام تلفظ اونها سطح زبان از حنک اعلا فاصله میگیره و دور میشه، یعنی زبان به طرف پایین میاد و از سقف دهان جدا میشه و هوا به راحتی از بین زبان و سقف دهان از این فاصله عبور میکنه. مثلا در کلمه حاضر المسجد، حاضر المسجد، در تلفظ حرف ح میبینیم که زبان به طرف پایین میل پیدا میکنه و فاصله بین سطح زبان و حنک اعلا ایجاد میشه که هوا به راحتی از اون عبور میکنه. حاضر، ح. و همچنین در ذالک دهان باز میشه، ذالک، باطل، باطل، شاهد، شاهد، زبان باز میشه و حرف شین تلفظ میشه. قاتل، در حرف قاف دقت کنید، با این که جزء حروف استعلاء هست، یعنی در حین تلفظ قاف بن و ریشه زبان به طرف سقف دهان حنک اعلا بالا میره، اما انفتاح داره، یعنی زبان با سقف دهان موازی و منطبق نمیشه، بلکه فقط بن و ریشه زبان به طرف بالا میره، استعلاء حاصل میشه و بعد از اون زبان از سقف دهان فاصله میگیره و انفتاح به وجود میاد. قاتلون، یعنی ما نمیگوییم قاتلون، قاتلون، این غلط هست، قاتلون، دهان باز هست و قاف تلفظ میشه. قاتلون، قاتل، قالو، قال، یا در حرف خا، خالدون، خالدون، خالقون، نمیگوییم خالدون. و همچنین در حرف غین، غافلین، غافلین، نمیگوییم غافلین. میبینیم در تلفظ این حروف دهان باز شده و این حروف به وجود میان، برخلاف چهار حرف صاد، واد، تا و وا که در حین گفتن اونها اغلب دهان هم بسته میشد. تا اینجا هشت صفت از گروه اول یعنی صفات متضاده مطرح شد که دو به دو با هم ضد بودند. در اینجا دو صفت دیگر هم وجود داره، یکی صفت اضلاق و دیگری صفت اسمات که ضد اضلاق است، که البته مورد توجه همه علمای تجوید نبوده، ولی خود ابن جزری در منظومه‌ای که معروف به منظومه جزریه هست صفت اضلاق رو جزو صفات متضاده شمرده. اونجایی که در شعر میگوید و صاد و وادن فا و واین مطبقه و فر من لب الحروف المذلقه، اکرار میکنم شعر رو، و صاد و وادن فا و واین مطبقه و فر من لب الحروف المذلقه. در اینجا نهمین صفت رو که صفت اضلاق هست توضیح میدیم. اضلاق با حرف زال و قاف نوشته میشه. اضلاق مصدر باب افعال به معنی به سرعت ادا کردن حرف. تکرار میکنم، اضلاق یعنی به سرعت ادا کردن حرف. در بین حروف الفبا شش حرف با، را، فا، لام، میم و نون به سرعت تلفظ می شوند، یعنی وقتی این شش حرف رو با سایر حروف مقایسه کنیم می بینیم در تلفظ راحت‌تر و تندتر ادا می شوند. زلق که با حرف زال نوشته می شود به معنی طرف یا نوک شی است. این شش هر کدام از زلق ادا می شوند به این معنا که در تلفظ سه حرف را، نون و لام زلق زبان یعنی سر زبان دخالت مستقیم داره و در تلفظ حرف فا سر دندانهای ثنایای بالا مستقیماً روی انتهای لب یا زلق لب پایین میشه. بنابراین سر دندانهای ثنایا و زلق لبها که انتهای لبها هست دخالت مستقیم دارن و در حرف با و میم زلق لبها که گفتیم یعنی انتهای لب، یعنی سر لبها دخالت دارن، زیرا زلق دو لب و این دو حرف تلفظ می شوند، با این تفاوت که در حرف با تری دو لب و در حرف میم خشکی دو لب روی هم قرار می گیره و صدای حرف میم از خیشوم به صورت غنه خارج می شه. اب ام ال ان ار. صاحب منح الفکریه در صفحه 17 می نویسد والحاصل ان الفا والرا والمیم والنون واللام والباء الموحده يقال لها الزلقيه لخروجها من زلق اللسان والشفه اي طرفيهما، والمراد ان خروج بعضها من زلق اللسان وهي الراء واللام والنون وبعضها من زلق الشفه وهي الباء والفاء والميم وما عداها مصمته وهو المانع. ببینید این حروف چقدر با سرعت و راحت تلفظ می شوند. اف اف. حرف فا صفت اذلاق داره، این حرف رو با قاف مقایسه می کنیم. قاف دارای صفت اذلاق نیست بلکه دارای صفت اسمات هست. اف اقو اقو اف اقو. متوجه هستید که حرف فا راحت و با سرعت ادا می شه ولی حرف قاف با سختی و کندی بیشتری تلفظ میشه. اف اف اقو اقو. یا دو حرف را و زا که پهلوی هم قرار دارن، البته در حروف هجائیه. را از حروف اذلاق هست ولی زا صفت اذلاق نداره. دقت کنید. ارو ارو از از. ببینید که حرف را با سرعت تلفظ میشه و حرف زا با کندی ادا میشه. ار از از. ارسل ارسل. ازلام ازلام. به این شش حرف یعنی با را فا لام میم و نون حروف اذلاق یا حروف مذلقه گفته می شود. این شش حرف را می تونیم در این جمله جمع کنیم. فر من لبن. فر من لبن یعنی فرار کن از شخص زیرک. فر من لبن. دهمین صفت صفت اسمات هست. اسمات با فاد نوشته میشه. صفت اسمات درست در مقابل صفت اذلاق قرار داره، یعنی همونطوری که حروف اذلاق به تندی و با سرعت ادا می شدند، حروفی که دارای صفت اسمات هستند با کندی تلفظ می شوند. به غیر از شش حرف مطلقه بقیه حروف دارای صفت اسمات هستند. همونطوری که قبلا دو حرف فا و قاف رو مقایسه کردیم معلوم شد که حرف فا زودتر و آسانتر ادا می شه و حرف قاف کنتر و مشکلتر تلفظ میشه. اف اف اقو اقو. یعنی حرف فا صفت اذلاق و حرف قاف صفت اسمات داره. تا اینجا گروه اول صفات که شامل صفات متضاد بود توضیح داده شد. انشاءالله در جلسات آینده گروه دوم صفات رو توضیح میدیم و بعد از آن حروف متشابه رو از نظر صفات با هم مقایسه میکنیم و آنچه که گفته شده است رو در قرائت به طور عملی تمرین خواهیم کرد انشاءالله. در اینجا وقت ما به پایان رسیده. باز هم از شما شنوندگان محترم میخواهیم چنانچه سوال یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید با ما به آدرس تهران میدان 15 خرداد تولید رادیو رادیو قرآن برنامه تجوید مکاتبه کنید. با آرزوی طول عمر رهبر عزیزمان شما را تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر امام عزیز و با سلام بر شما دوستداران قرآن 11 درس تجوید رو شروع میکنیم. در طی دو جلسه قبل در مورد گروه اول صفات که شامل 10 صفت متضاد بود بحث شد. در اینجا برای یادآوری یه بار دیگه اسامی صفات متضاد و حروف اونها رو تکرار میکنیم. گروه اول یعنی صفات متضاد عبارتن از یک صفت همس که در 10 حرف وجود داره: تا، سا، حا، خا، سین، شین، صاد، فا، کاف، ها، که در این جمله جمع شدند. فحسه شخص سکت. دوم صفت جهر است که ضد همسه و به غیر از 10 حرف محموسه در بقیه حروف الفبا وجود داره. سوم صفت شده است که در 8 حرف وجود داره: همزه، با، تا، جیم، دال، با، قاف و کاف، که در این جمله جمع شدند: اجد، قطن، بکت. چهار صفت رخوه یا رخاوه که ضد شده هست و شامل 15 حرف میشه: سا، حا، خا، زال، زا، سین، شین، صاد، باد، وا، غین، فا، واو، ها و یا. در اینجا 5 حرف هم وجود داره که صفتی ما بین شده و رخوه دارن که عبارتن از را، عین، لام، میم و نون. پنجم صفت استعلا بود که توضیح داده شد که در 7 حرف وجود داره: خا، صاد، باد، با، وا، غین و قاف. ششم صفت استفال که ضد استعلا است و به غیر از 7 حرف استعلا بقیه حروف دارای صفت استفال هستند. هفتم صفت اطباق بود که در 4 حرف وجود داره: صاد، باد، با و وا. هشتم صفت انفتاح که ضد اطباق است و به غیر از 4 حرف اطباق بقیه حروف دارای صفت انفتاح هستند. نهم صفت اذلاق که در 6 حرف وجود داره: با، را، فا، لام، میم و نون، که در این عبارت جمع شدند: فر من لب. البته این عبارات رو به انواع اقسام مختلفی میشه خوند: فر من لب. 10 صفت اسمات که ضد اذلاق هست و به غیر از 6 حرف اذلاق بقیه حروف دارای صفت اسمات هستند. اینها مختصری بود از دو درس گذشته. و اما امروز در مورد گروه دوم صفات که شامل صفات غیر متضاد هست بحث میکنیم. گفتیم صفات غیر متضاد یعنی صفاتی که ضد ندارند تعدادشون زیاد هست ولی آنچه ابن جزری در کتاب النشر فی القراءات العشر مطرح کرده 10 صفت مهم هست و همونطور که گفته شد این 10 صفت دارای ضد نیستند. این 10 صفت عبارتند از 1 صفیر، 2 قلقله، 3 مد، 4 خفا، 5 لین، 6 انحراف، 7 غنه، 8 تکریر، 9 تفشی و 10 صفت استطاله. اما صفت اول یعنی صفیر، صفیر با صاد نوشته میشه. صفیر صوتی هست که در اثر عبور هوا از فاصله بین دندانهای ثنایای بالا و پایین به وجود میاد. حتما شما صدای سوت پلیس رو شنیدید. وقتی با فشار در سوت فوت کنیم، هوا از شیارهای داخل سوت عبور میکنه و این باعث میشه که صدای بلندی شنیده بشه. به این صدا صفیر گفته میشه. پس صدای سوت پلیس در واقع همون صفیری هست که در اثر عبور هوا از شیارهای سوتک به وجود آمده. عیناً همین مسئله هم در تلفظ سه حرف صاد، سین و ز وجود داره. یعنی در هنگام تلفظ این سه حرف هوا از لای دندانهای ثنایا عبور میکنه و صدا و صفیری به وجود میاره که این سه حرف رو تولید میکنه. مثال میزنم: صاد مثل اف اف، سین مثل اس اس، و زا مثل از از. با این تفاوت که در صاد به خاطر اینکه زبان به طرف سقف دهان میل پیدا میکنه و بالا میره، یعنی در واقع به خاطر وجود دو صفت استعلاء و اطباق، صدای صاد درشت‌تر شنیده میشه. صالحین، صالحین. و در سین چون زبان به طرف کف دهان میل پیدا میکنه و پایین میاد، یعنی در واقع به خاطر دو صفت استفال و انفتاح، صدای سین ظریف‌تر شنیده میشه. سالمون، سالمون، موسى، عیسى. مقایسه میکنیم: صالحین، صاد، صالحین، سالمون، سالمون. در حرف زا در حین عبور هوا از لای دندانهای ثنایای بالا و پایین، سر زبان هم شروع به اهتزاز و لرزیدن میکنه و به همین خاطر صفیر در حرف زا به صورت صدای زنبور شنیده میشه. از لام. و اما اون چه که در بین عوام و عرف معروف است، بر این که صدای حرف صاد مثل سوت هست، یعنی در حین گفتن صاد باید سوت زده شه، اشتباه هست. و متذکر میشیم که رب مشهور لا اصل له، یعنی چه بسیار مطالبی که مشهور هست و هیچ اصل و اساسی نداره. طبق فرموده پیامبر اکرم، ما باید قرآن رو به صوت و لحن عرب ها بخونیم، چون زبان مادری اونها عربی هست و وقتی به قرائت اساتید عرب خصوصا در نوارهای قرآن توجه کنیم، متوجه میشیم که در تلفظ حرف صاد صدای صوت وجود نداره، بلکه همونطور که گفته شد صاد رو مثل سین تلفظ میکنن، با این تفاوت که در تلفظ حرف صاد زبان به طرف سقف دهان بالا میره و صفت استعلا و اطباق باعث درشتی و کلفتی صدا میشه. یک بار دیگر صاد و سین رو مقایسه میکنیم. صاد مثل صالحین، این صوت اطباق در آخر حرف صاد شنیده میشه. ص، صالحین، صالحین. و حرف سین مثل سالمون، سالمون. یا در نماز اهدنا الصراط المستقیم، هم صاد وجود داره و هم سین. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، حرف صاد، و المستقیم سین، اهدنا الصراط المستقیم. بنابراین سفیر عبارت است از صدای سه حرف صاد، سین و زا که در اثر عبور هوا از لای دندانهای ثنایا به وجود میاد. دومین صفت از صفاتی که زد ندارند صفت قلقله هست، با قاف نوشته میشه قلقله. قلقله در لغت مصدر باب فعلله یعنی رباعی مجرد هست، به معنی حرکت و جنبش، و در اصطلاح عبارت است از جنبش و تکان خوردن مخرج در حین تلفظ حرف ساکن. پنج حرف دارای صفت قلقله هست که عبارت است از قاف، تا، با، جیم و دال که در این جمله جمع شدند، قطب و جد، قطب و جد. قلقله وقتی به وجود میاد که حرف ساکن باشه، بنابراین پنج حرف قطب و جد وقتی قلقله پیدا میکنن که ساکن باشند، حال میخواد در وسط کلمه باشه این حرف یا در آخر کلمه. گفتیم قلقله یعنی جنبش و تکان خوردن مخرج در حین تلفظ حرف. برای روشن شدن مطلب مثال میزنیم. مثلا حرف قاف که از حروف قلقله هست اگر ساکن باشه این طور تلفظ میشه اقو اقو، یا حرف تا اگر ساکن باشه این طور تلفظ میشه اقو اقو، یا حرف با اد اد، و حرف جیم مثل اج اج، و حرف دال اد اد. در تلفظ این پنج حرف البته در حال سکون میبینیم مخرج مخصوص حرف تکان شدیدی میخوره، مثلا در تلفظ تا تا ساکن زبان دفعتاً به سقف دهان خورده و کنده میشه اپا اپا، یا در تلفظ حرف با ساکن لبها یک دفعه به هم میخوره و کنده میشه اب اب، به این حالت قلقله گفته میشه. باز اگر توجه کنیم میبینیم که پنج حرف قلقله یعنی قاف، با، با، جیم و دال خصوصا وقتی ساکن باشند هم صدای بلند و قوی دارند و هم به شدت تلفظ میشن، یعنی هم صفت جهر دارند و هم صفت شده. بنابراین نتیجه میگیریم که صفت قلقله از اجتماع و ترکیب دو صفت جهر و شده به وجود میاد. حروف قلقله یعنی قطب و جد ممکن است به صورت ساکن در وسط کلمه باشند مثل اقبله و اطفال، و ممکن است در حین وقف بر کلمه به صورت ساکن در آخر کلمه تلفظ بشن مثل حریق محیط. معمولا اگر حرف قلقله به صورت ساکن در آخر کلمه باشه محکمتر تلفظ میشه مثل الباب، حصید، حریق، محیط، مریج، به این حالت قلقله کبرا گفته میشه، یعنی مقدار قلقله و جنبش و تکان خوردن مخرج حرف بیشتر هست. اما اگر حرف قلقله ساکن و در وسط کلمه باشه قدری راحت‌تر تلفظ میشه، مثلا اقبله اقبله، اقفال اقفال، ابراهیم ابراهیم، اجمعو اجمعو، ادباریکم ادباریکم. به این حالت قلقله صغرا گفته میشه، یعنی مقدار قلقله و جنبش در مخرج کمتر از قلقله کبرا هست. حالا حروف قلقله را در وسط کلمه و در آخر کلمه بار دیگر مقایسه میکنیم. اول حرف قاف که تقریبا از شدیدترین حروف قلقله هست، در وسط کلمه مثل اقو اقو اقوبله. حالا حروف قلقله رو در وسط کلمه و در آخر کلمه بار دیگر مقایسه میکنیم. اول حرف قاف که تقریبا از شدیدترین حروف قلقله هست، در وسط کلمه مثل اقو اقو اقوبله اقوبله. حالا در آخر کلمه دقت کنید، حریق حریق اقوبله حریق حریق. میبینید که قاف ساکن در آخر کلمه محکمتر و شدیدتر از قاف ساکن وسط کلمه ادا میشه. به همین خاطر هم عده‌ای از علمای تجوید گفتن حرف در وسط کلمه، البته حرف قلقله، در وسط کلمه قلقله صغرا پیدا میکنه، یعنی کمتر جنبش داره مخرجش، و حرف قلقله در آخر کلمه قلقله کبرا پیدا میکنه، یعنی بیشتر جنبش داره. و در واقع یعنی مقدار قلقله حرف ساکن در وسط کلمه کمتر از قلقله حرف ساکن در آخر کلمه هست. در بعضی کلمات بعد از حرف قلقله یک حرف ساکن وجود داره، مثلا در کلمه قدر در وقف یا فجر دقت کنید، قدر قدر قدری مشکل هست تلفظش، قدر قدر فجر فجر. اگر حرف قلقله که در آخر کلمه هست مشدد باشه مسلماً باید محکمتر از حد معمول تلفظ بشه، مثل حقون که در وقف میخونیم حق حق حق. در این کلمه برای تلفظ قاف مشدد بعد از تلفظ ح بلافاصله اقصى لسان به طرف حنک اعلا یعنی سقف دهان بالا میره و هوا را حبس میکنه، و بعد از چند لحظه زبان کنده میشه و به طرف پایین میاد و قاف تلفظ میشه حق با حق با حق با. البته اگر بدون تشدید باشه مثل حق حق با سرعت تلفظ میشه، اما با تشدید قدری فاصله لازم داره، حق با حق با. یا حرف جیم مشدد مثل حج حج حج، اگر تشدید نداشت حج حج با سرعت تلفظ میشد، اما حالا که تشدید داره قدری با تأنی و استحکام تلفظ میشه، حج حج حج. نکته بسیار مهمی که باید تذکر داده بشه این هست که در هنگام تلفظ حروف قلقله باید کاملا دقت کرد که حرف حرکت پیدا نکنه، یعنی حرفی که ساکن هست در اثر تکان خوردن مخرج حرکت پیدا نکنه، نه فتحه نه ضمه و نه کسره. مثلا میگوییم اجمعین اج اج، باید خیلی توجه کرد که جیم ساکن فتحه پیدا نکنه، مثلا نشه اجمعین اج، و همینطور کسره اج اج یا ضمه اجو اجو، بلکه به طور ساکن تلفظ بشه اجمعین اجمعین. یا در کلمه یقدر حرف قاف که ساکن هست حرکت ضمه یا کسره یا فتحه پیدا نکنه، یقدر یا یقادر یا یقدر، اینها همه غلط هست، بلکه باید با سکون ادا بشه یقدر یا قدر یا قدر. البته گاهی اوقات به خاطر بعضی از صفات که در حرف وجود داره خود به خود تمایل به یکی از حرکات پیدا میکنه که ما باید تا حد امکان جلوی این کار رو بگیریم و حرف رو تا حد امکان به طور ساکن تلفظ کنیم. البته ادعی بر این عقیده هم که قلقله حرکت ناقص هست، یعنی حروف قلقله باید مقداری حرکت پیدا کنند، و به همین خاطر برخی فکر میکنند که حرف قلقله را باید به فتحه میل داد، یعنی به حرکت فتحه، و بعضی هم میگویند باید به طرف حرکت کسره میل داد. اما نه تنها این نظریات مطابق با واقع نیست بلکه غلط صریح نیز محسوب میشه. گرچه ما اگر ابتداعاً گوش بدیم حس میکنیم که حروف قلقله ممکن است به یک حرکتی میل پیدا کنه، اما در واقع اینجور نیست. برای دفع این شبهه و اثبات این که حروف قلقله به هیچ حرکتی میل پیدا نمی کنند، وقتی به کتاب النشر مراجعه میکنیم در جلد اول صفحه 203 این عبارت رو مشاهده میکنیم: و حسبانهم ان القلقله حرکتون و لیس کذلک و القلقلتو شدت الصوت. در واقع بعد از تلفظ حروف قلقله دهان از هم باز میشه. مثلا در تلفظ حرف فا ساکن بعد از گفتن تا زبان از سقف دهان کنده میشه و یک حالت انفتاح و گشایشی در دهان پیش میاد. و همچنین در تلفظ حرف با، لبها پس از اون که روی هم قرار گرفت و فشرده شد یک دفعه از هم کنده میشه و باز میشه، یعنی یک حالت انفتاح یا فتح یا گشایش در دهان ایجاد میشه. در واقع پس از تلفظ حروف قلقله دهان حالت انفتاح یا فتح پیدا میکنه و این معنی حرف عده‌ای از علما هست که گفتن قلقله یعنی میل و تمایل به فتح، و فتح در اینجا همونطور که گفتیم یعنی گشایش و باز شدن دهان. حالا یک سوال مطرح هست و اون این است که آیا میشه پنج حرف قطب و جد رو در حالتی که ساکن هستند بدون قلقله تلفظ کرد؟ جواب این است که خیر، صفت قلقله باید همراه این حروف باشه، البته وقتی که ساکن هستند. اقو اپا اد اج اد. زیرا اگر صفت قلقله رو رعایت نکنیم ذات حرف ظاهر نمیشه و ممکنه شنونده متوجه نشه که قاری چه حرفی رو تلفظ کرد. مثلا اگر بگوییم اد اد بدون قلقله، یعنی یک دال بدون قلقله، معلوم نیست که در واقع ما حرف دال رو تلفظ کردیم یا مثلا حرف ت یا حرف پا، چون این صحاف هم مخرج هستند. اما وقتی قلقله رو ظاهر کنیم اد اد، معلوم میشه که حرف دال تلفظ شده نه حرف دیگری. حالا این پنج حرف رو یک بار بدون قلقله و یک بار با قلقله تلفظ میکنیم: قاف مثل اق بدون قلقله و اق اق اق. در وقتی که ما قلقله میاریم ذات و جوهر حرف ظاهر میشه و شنیده میشه. حرف قا اب اب، حرف با اب اب، حرف جیم اج اج، حرف دال اد اد. خصوصا در نماز در سوره اخلاص باید صفت قلقله را در حرف دال کاملا رعایت کنیم. میخونم این سوره رو: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له کفوا احد. در اینجا تقریبا به طور مفصل بحث قلقله رو بیان کردیم. البته بر شما لازم است که روی هر کدام از حروف قلقله خیلی زیاد تمرین کنید تا بتونید انشاءالله به خوبی اونها رو تلفظ کنید. خب در اینجا وقت ما هم به پایان رسیده. از شما میخواهیم چنانچه سوال یا پیشنهادی دارید با ما به آدرس تهران، میدان 15 خرداد، تولید رادیو، رادیو قرآن، برنامه تجوید مکاتبه کنید. ملت شهید پرور 12 درس تجوید رو شروع میکنید. در درس قبل از بین صفات غیر متضاده دو صفت صفیر و قلقله رو توضیح دادیم و با تمام شدن بحث قلقله درس 11 هم به پایان رسید. در این جلسه بحث ما در بقیه صفات هست
اما قبل از اون که وارد بحث بشیم باید یک مسئله را حل کنیم. همونطوری که گفتیم حروف قلقله عبارت بود از قاف، قا، با، جیم و دال که در عبارت قطب و جد جمع شده. وقتی به بعضی از کتب مراجعه کنیم میبینیم که حرف همزه رو هم جزو حروف قلقله حساب کردن، البته بعضی از کتب غیر معتبر. اما با کمی تحقیق در منابع و مآخذ اصیل فن تجوید به بطلان این مسئله پی میبریم. توضیح این که در واقع حرف همزه دارای دو صفت جهر و شده میباشه، یعنی هم صدای اون بلند هست و هم با سختی تلفظ میشه. اما وجود این دو صفت در همزه باعث نمیشه که حرف همزه در حالت سکون قلقله پیدا کنه. مثلا این طور تلفظ میکنیم کلمه یأتی، یأتی، یأتی. و اگر این طوری که الان گفته میشه تلفظ بشه یأتی، یأتی، غلط هست، چون همزه که ساکن هست قلقله پیدا کرده و ما میدونیم که همزه از حروف قلقله حساب نمیشه. پس صحیح هون این طور هست، یأتی، یأتی، یؤتا، یؤتا. و در وقت بر همزه یشاء، یشاء، ما، و همچنین کلمه سماء. پس اگر بگوییم سماء، ما، غلط هست، چون که همزه قلقله پیدا کرده. بنابراین در تلفظ همزه دو صفت جهر و شدت باید رعایت بشه و باید مواظب باشیم که همزه ساکن قلقله پیدا نکنه. و اگر در نوارهای قرائت قرآن که توسط قراء مشهور عرب خونده شده توجه کنیم میبینیم که اونها هم برای همزه ساکن قلقله نمی آورن، ولی اون رو با شدت تلفظ میکنن. همونطور که گفتیم یأتی، یأتی، یؤتا، یشاء. و اما اگر بعد از همزه، همزه ساکن، حروفی مثل میم، نون، لام و واو باشند، در تلفظ همزه باید دقت بیشتری کرد. مثلا کلمه مؤمن، 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 که اکثر قراء هم به همین صورت که تلفظ شد تلفظ میکنن، مؤمن، مؤمن، یعنی مثل کلمه یأتی، یأتی تلفظ نمیشه که فقط شده و جهریت همزه باشه، بلکه به خاطر تلفظ حرف بعدی که میم هست همزه یک حالتی تقریبا شبیه به قلقله پیدا میکنه. مؤمن، مؤمن، یعنی گفته نمیشه مؤمن، مؤمن مثل یأتی، بلکه صحیح هون این طور هست، مؤمن، مؤمن، مؤمن. و همینطور اگر بعد از همزه ساکن حرف نون یا واو یا لام باشه، به مثالهای اون توجه کنید، الم یعنی للذین آمنوا، یعنی، الم یعنی، یعنی گفته نمیشه یعنی، و صحیح هون این هست، الم یعنی، الم یعنی. و یا کلمه مأواکم، مأواکم، گفته نمیشه مأواکم، 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 مأواکم. یا در کلمه یعلمون با همزه، یعلمون، یعلمون، یعنی این طور گفته نمیشه یعلمون، یعلمون، بلکه صحیح هون این هست، یعلمون. فإنهم یعلمون کما تعلمون. در مورد تلفظ دو حرف کاف و ته ساکن هم باید دقت نمود که قلقله پیدا نشه. همونطور که میدونید حرف کاف و ته دارای صفت شده هستند، اما از طرفی صفت همس هم در اونها وجود داره و به همین خاطر قلقله پیدا نمی کنند. یک دوبون فک دوبو ذالک به حرف ته مثل یتبعها یتبعها کورت کورت حشرت حشرت حوت حوت. بعضی رو عقیده بر این هست که دو حرف کاف و ته در حال سکون باید طوری تلفظ بشن که صدای آنها شنیده نشه. مثلا برای کاف میگوین یک دوبون یک دوبون، یا برای ته میگوین یک باها قورت حشرت حوت. البته کاملا واضح هست که این عقیده صحیح نیست، زیرا در این حالی که این دو حرف دارای صفت شده هستند، یعنی صوت در تلفظ اونها قطع میشه، ولی از طرفی دارای صفت همس هم هستند، یعنی در تلفظ اونها نفس و هوا باید جریان داشته باشه. و اگر ما بخواهیم صفت همس رو در این دو حرف رعایت کنیم، ناچاریم که این دو حرف رو در حالتی که ساکن هستند طوری تلفظ کنیم که صدای اونها به وضوح شنیده بشه. یک دوبون یک دوبون، نه این که یک دوبون. و کلمه یتبعها یتبعها، نه اینطور یتبعها. در مقابل باید دقت کرد که صدای ت یا کاف هم کشیده نشه، یک توبون یا یت نواها هم غلط هست. پس باید مثل اکثر قراء مشهور عرب حد وسط رو رعایت کنیم. یک توبون الله اکبر الله اکبر یتبعها یتبعها. تا اینجا بحث در پیرامون صفت قلقله تمام شد و حالا به شرح و توضیح بقیه صفات غیر متضاده می‌پردازیم. سومین صفت غیر متضاده صفت مد است. مد در لغت به معنی کشیدن و امتداد دادن است و در اصطلاح عبارت است از کشیدن صدای سه حرف الف، واو ساکن ما قبل مضموم و یا ساکن ما قبل مکسور. الف مثل جاءکم و ان جاءکم، واو مثل سوء و یا مثل سی ابیهم سی ابیهم. همونطور که در مبحث مخارج الحروف در موضع جوف گفتیم، مخرج سه حرف مدی از جوف دهان هست و به همین خاطر هم این سه حرف میتونن مد پیدا کنن. البته بحث مد بسیار مفصل و مهم هست که در جای خودش به طور کامل و مشروح توضیح خواهیم داد. چهارمین صفت صفت خفا هست. خفا در لغت به معنی مخفی بودن هست. در بین حروف حرف ها، یعنی های دو چشم، و سه حرف مدی که قبلا توضیح دادیم، یعنی الف واو و یا مدی، دارای صفت خفا هستند. همونطور که میدونید حرف ها دارای صفت همس هست، یعنی در حین تلفظ اون هوای زیادی جریان پیدا میکنه و به همین خاطر هم صدای اون بسیار ضعیف و مخفی هست. دقت کنید یهتدون یهتدون فیه مهانا فیه مهانا. اگر صدای ها رو با صدای قاف مقایسه کنیم به ضعف و خفاء صوت ها پی میبریم. فی فی حق حق مهانا مهانا یقال یقال. پس حرف ها دارای صفت خفا هست و همینطور هم سه حرف مدی یعنی الف، واو ساکن ما قبل مذموم و یا ساکن ما قبل مکسور دارای صفت خفا هستند و صوت اونها نسبت به سایر حروف ضعیفتر و مخفی هست. الف مثل مالیکی، مالیک یوم الدین. واو مدی مثل یموتو، یموتو. و یا مدی مثل دینی، دینی. سه حرف مدی برای حفظ کردن در این کلمه جمع هستند. آتونی، آتونی زبر الحدید، سوره کهف. ابن جزری در جلد اول کتاب النشر صفحه 204 می نویسد والحروف الخفیه اربعه، الها و حروف المد. انجمین صفت، صفت لین هست. صفت لین، لین در لغت به معنی نرمی و سهولت هست. در تلفظ دو حرف واو و یا ساکن، البته اگر قبل از اونها فتحه باشه، نرمی و لطافت خاصی وجود داره که در سایر حروف اصلی الفبا چنین صفتی یافت نمیشه. خب گفتیم واو ساکن ما قبل مفتوح دارای صفت لین هست، مثلا یوم، مالکی یوم الدین، یوم. یا کلمه نوم. متوجه هستید که حرف واو ساکن در این دو کلمه چقدر با نرمی ادا میشه، خصوصا اگر میم هم ساکن باشه که صدای واو یک حالت مد هم پیدا میکنه. یوم، نوم. و همچنین حرف یا ساکن ما قبل مفتوح مثل بیت، بیت، که حرف یا ساکن بسیار نرم و راحت تلفظ میشه. و همچنین اگر بعد از یا ساکن باشه، صدای یا یک حالت مد پیدا میکنه. بیت، بیت. البته مد اون اختیاری هست و در بحث خودش توضیح خواهیم داد. به این دو حرف یعنی واو و یا ساکن ما قبل مفتوح حروف لین گفته میشه، به خاطر اینکه در تلفظ بسیار نرم و راحت تلفظ میشوند. حروف لین هم مثل حروف مدی قابلیت مد دارند، یعنی میشه صدای اونها را کشید. مثلا اگر بعد از این دو حرف یعنی واو و یا ساکن ما قبل مفتوح یک حرف ساکن قرار بگیره، میتونیم صدای اون رو بکشیم، مثل خوف، یوم، نوم، بیت، خیر. البته اغلب در حالت وقف چنین مدی به وجود میاد که به اون مد لینی گفته میشه یا مد لین، و بحث اون انشاءالله به طور مفصل در بخش مد مطرح خواهد شد. نکته قابل تذکر این هست که مخرج واو لینی بین الشفتین هست، یعنی از بین لبها، و مخرج یا لینی شجر هست، یعنی فاصله بین وسط زبان و وسط سقف دهان. در حالتی که مخرج واو و یا مدی همونطور که گفته شد جوف هست. ششمین صفت غیر متضاد صفت انحراف است. انحراف در لغت به معنی تمایل پیدا کردن به یک طرف است. دو حرف لام و را در حین تلفظ از مخرجشون منحرف میشن و به مخرج حرف دیگری متصل میشن. مثلا حرف لام در حین تلفظ از مخرجش که شامل حافه و لثه دندانهای زواهک هست به طرف طرف اللسان یعنی سر زبان منحرف میشه، و برای همین هست که سر زبان به لثه دندانهای رباعیات و ثنایا برخورد میکنه. ال ال الارض صلصال سلسبیل سلسبیل لیال و در تلفظ حرف را سر زبان به لثه ثنایای بالا برخورد میکنه، زبان قدری به طرف پشت منحرف میشه، یعنی در تلفظ حرف را طرف اللسان و زهر اللسان که پشت زبان هست دخالت داره. بنابراین حرف را از مخرج خودش که طرف اللسان هست به طرف ظهر اللسان یا پشت زبان انحراف پیدا میکنه. ارسل. البته صفت انحراف در حین تلفظ صحیح این دو حرف خود به خود به وجود میاد و احتیاج به تمرین و ممارست زیاد نداره. ارسل. صار. راغبون. در جلد اول کتاب لطائف الاشارات لفنون القراءات صفحه 201 می نویسد: و منها حرف الانحراف و هما اللام و را على الصحیح لانحرافهما عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرها فاللام الى الطرف و را الى الظهر. هفتمین صفت غیر متضاده صفت غنه هست. همونطور که در بحث مخارج الحروف در موضع خیشوم گفته شد، غنه عبارت است از صوتی که از خیشوم خارج میشه. خیشوم رو هم که حتما میدونید چه هست، قبلا هم گفتیم انتهای حفره های بینی به یک فضای خالی کوچکی وصل میشه که به اون فضای تو خالی خیشوم گفته میشه. در ضمن این رو هم بدونید که خیشوم از پشت هم به حلق متصل هست. صدای دو حرف میم و نون به طور کلی از خیشوم خارج میشه. بنابراین دو حرف نون و میم دارای غنه هستند، زیرا گفتیم به صدایی که از خیشوم خارج میشه غنه گفته میشه. صدای دو حرف نون و میم هم از خیشوم خارج میشه، پس نون و میم دارای صفت غنه هستند، خصوصا اگر نون و میم مشدد باشند، مثل ان و میم مثل امه و یا در حالت اخفا باشند، مثل ان کنتم و میم مثل ام بها انبیاء. البته باز متذکر میشیم که بحث ادغام و اخفا به طور مفصل در جای خودش مطرح خواهد شد. ابن جزری در صفحه 204 از جلد اول النشر میگوید: و حرف الغنه یا حرف الغنه هما النون والمیم و یقال لهما الاغنان لما فیهما من الغنه المتصله بالخیشوم. هشتمین صفت غیر متضاده صفت تکریر هست. تکریر به معنی تکرار و رفت و برگشت سریع هست. در هنگام تلفظ حرف را سر زبان با سرعت شروع به ارتعاش و لرزه میکنه، یعنی وقتی میگوییم مثلا ارسل، برای تلفظ را سر زبان چندین بار با سرعت زیاد به لثه دندانهای ثنایای بالا برخورد میکنه و کنده میشه. ارسل. به این حالت تکریر گفته میشه. پس میبینیم که حرف را دارای صفت تکریر هست، یعنی در حین تلفظ حرف را سر زبان به ارتعاش و لرزه در اومده و مکررن به لثه ثنایای بالا برخورد میکنه. اما باید دقت کرد که این ارتعاش و لرزه به صورت قوی و درشت نباشه، زیرا در یک لحظه چند حرف را تولید میشه. دقت کنید، ار ار ارسل، میبینیم که چند تا حرف را پشت سر هم به وجود آمد.